ساعت 15 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به مناسبات تهران سئول خواند. دیدار وزیر خارجه ایران و روسیه به تعویق افتاد، امیر عبداللهیان رهسپار ترکیه شد. و هلند سفیر ایران را در پی اعدام علیرضا اکبری احضار کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. روز سه‌شنبه وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به روابط تهران سئول خواند. در پیامی که از طرف این وزارتخانه به خبرنگاران ارسال شده، گفته می شود خطاب رئیس جمهوری آن کشور سربازان کره‌ای مستقر در منطقه بود. روز گذشته رئیس جمهوری کره جنوبی گفت دشمن امارات متحده عربی و بزرگترین تهدید آن جمهوری اسلامی ایران است. یون سوک یول در سفر به امارات متحده عربی با اشاره به روابط پرتنش کشورش با کره شمالی گفت ما در وضعیت بسیار مشابهی با امارات هستیم. وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و گفت که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که در تماس با مقامات ایرانی بر تعهد سئول در گسترش روابط دو جانبه تأکید شده است. دیدار وزیران خارجه جمهوری اسلامی و روسیه که قرار بود روز سه‌شنبه 27 دی در مسکو انجام شود به تعویق افتاد و حسین امیر عبداللهیان به جای آن راهی ترکیه شد. همزمان دستیار رئیس جمهوری روسیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری تاس بدون ذکر دلیل گزارش داد که مذاکرات سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان وزیران خارجه روسیه و ایران با توافق طرفین به تعویق افتاده است. همزمان وبسایت نور نیوز از دیدار و گفتگوی ایگور لویتین دستیار رئیس جمهور روسیه با علی شمخانی در صبح روز سه‌شنبه خبر داد. از مذاکرات احتمالی محرمانه میان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی و روسیه خبری در دست نیست، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود که ایران مهمترین منبع کمک‌های امنیتی به روسیه است و روابط نظامی تهران مسکو در چند ماه اخیر عمیق‌تر شده است. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی بریتانیایی، وزارت خارجه هلند هم روز دوشنبه سفیر ایران را برای ابراز اعتراض خود احضار کرد. این دست کم سومین بار در یک ماه گذشته است که سفیر ایران در هلند احضار می شود. در یک ماه گذشته هر بار که اعدامی در ایران انجام شده، وزارت خارجه هلند به این اقدام اعتراض کرده است. علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا هفته گذشته اعدام شد. بریتانیا با احضار کاردار جمهوری اسلامی اعدام آقای اکبری را اقدامی وحشیانه خواند و گفت که این اقدام بدون مجازات نخواهد ماند. فرانسه و آلمان نیز به پیروی از بریتانیا بلافاصله کاردار و سفیر ایران را احضار کردند. وبسایت جامعه جمع آنلاین از دستگیری یک تبعی آلمانی در استان خوزستان خبر داده است. بر اساس گزارش این سایت خبری، این شهروند آلمان حین عکس برداری از تاسیسات نفتی امیدیه دستگیر شده است. مقامات محلی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون تاریخ دقیق دستگیری این شهروند آلمان را اعلام نکردند. در چهار ماه گذشته چندین شهروند کشورهای اروپایی به اتهام همکاری و یا تحریک معترضین بازداشت شدند. دولت آلمان تاکنون هویت فرد دستگیر شده را اعلام نکرده است. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در سخنرانی تجمع ایرانیان در شهر استراسبورگ روز دوشنبه خطاب به مردم ایران گفت شما در سمت درست تاریخ ایستادید، شما تاریخ ساز خواهید شد و پارلمان اروپا در کنار شما خواهد بود.
I am here on behalf of the European Parliament and on behalf of 500 million European citizens to tell you that we are with you.
خانم متسولا سخنان خود را با شعار زن زندگی آزادی به زبان فارسی پایان داد. هزاران ایرانی روز دوشنبه از ده ها شهر اروپایی در مقابل پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه گرد آمدند و از اتحادیه اروپا خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. و حساب توییتری وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داد که در نیمه نخست ماه ژانویه سال جاری، یعنی در 15 روز گذشته، دست کم 96 شهروند کرد توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی روبوده شدند. بر اساس این گزارش از این تعداد 13 نفر نوجوان زیر 18 سال هستند، 5 دانشجو، 4 معلم و 5 زن نیز در میانه روبوده شدگان قرار دارند. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران که با جانباختن مهسا امینی شهروند کرد جرقه خورد، شهرهای کردنشین ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودند که با برخورد خشونت آمیز نیروهای حکومتی روبرو شده است. و میرسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران که همواره تلاش کرده خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در صحنه سیاست بین‌المللی نشان دهد، اخیراً از جانب نزدیکترین متحدان خود نیز به نوعی کنار گذاشته شده است. سفر رئیس جمهوری چین به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به امارات متحده عربی و اظهارات او علیه جمهوری اسلامی از جمله این اقدام هاست. به تازگی هم رئیس جمهوری ونزوئلا، یکی از متحدان نزدیک جمهوری اسلامی، خواستار ائتلافی سیاسی با روسیه و چین شده بدون اینکه به ایران اشاره‌ای بکند. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس جمهوری ونزوئلا خواستار ایجاد یک اتحاد سیاسی با حضور چین و روسیه شد. به گزارش پایگاه خبری روسیه بیگ ایژیا، نیکولاس مادورو اعلام کرد یک بلوک بین المللی با حضور کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب که با روسیه و چین رابطه تنگاتنگ دارند، میتواند منجر به ایجاد یک قطب قدرتمند اقتصادی و سیاسی شود. رئیس جمهوری ونزوئلا که در طول مصاحبه چند بار از رؤسای جمهوری روسیه و چین با عنوان برادر بزرگتر یاد کرده، همچنین گفته است که با همتایان برزیلی، کولومبیایی و آرژانتینی خود برای تشکیل یک بلوک بین المللی منطقه‌ای با نقش‌آفرینی چین و روسیه صحبت کرده است. به گفته آقای مادورو، زمان آن فرا رسیده که برای پیشبرد طرح ایجاد یک بلوک قدرتمند متشکل از قوای سیاسی و اقتصادی، تلاش‌ها و اقدامات در آمریکای لاتین و کارائیب متحد و همسو شود. بلوکی که به گفته ایوی با جهان تعامل داشته باشد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران که این خبر را با تیتر ونزوئلا ایران را کنار گذاشت نقل کرده، نوشته است این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که هیچ اسمی از ایران که دارای روابط سیاسی و اقتصادی قابل توجه با کاراکاس است برده نشده. این روزنامه در ادامه می نویسد تأکید نیکولاس مادورو بر حضور روسیه و چین در آمریکای لاتین شکل گیری یک دوره جدید در سطح جهانی و ظهور ائتلاف سیاسی بر مبنای یک خط جدید برای قدرت از جمله مؤلفه‌هایی است که همواره مورد تأکید و تایید جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در یک عصر چند قطبی بوده که در آن به نوشته این روزنامه خبری از سلطه و یک جانب گرایی ایالات متحده نیست. این نگاه که از سالها پیش مورد تاکید بخش قابل توجهی از سیاسیون ایران به ویژه اصولگرایان بوده و تهران و کاراکاس را از اوایل دهه 80 شمسی به یکدیگر نزدیک کرده و ایران و ونزوئلا را به شریک سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده است، باعث نشده تا اسمی از ایران در شکلگیری این اتحاد سیاسی برده شود. این نوع برخورد کشورهایی که جمهوری اسلامی همواره رویشان حساب می‌کند، تازه بستگی ندارد. چندی پیش در جریان سفر رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی، دو کشور با صدور بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی ایران خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. همچنین چین در بیانیه مشترک دیگری با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس خواهان دست یافتن به راه حل مسالمت آمیز برای موضوع جزایی سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه طبق قواعد حقوق بین الملل شد. این در حالی است که ایران مواضع سرسختانه‌ای در مورد مالکیت جزایر یاد شده برای خود قائل است. پیش از این نیز روسیه بارها در جریان مذاکرات برجام و همینطور در مورد سوریه مواضعی اتخاذ کرده که با منافع ایران همخوانی نداشته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این واقعیت که کشورهای مورد اعتماد ایران همواره جمهوری اسلامی را در بزنگاه‌های خاص تنها می‌گذارند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اونچه که مادورو در صحبتاش راجع به شکل‌گیری یک بلوک با محوریت ونزوئلا، برزیل، مکزیک و به خصوص کشورهای مثل چین و روسیه مطرح کرده و حذف جمهوری اسلامی از این معادله، بیش از پیش نشون میده که توهم جمهوری اسلامی راجع به اینی که بتونه با کشورهایی که از نظر خودش در جبهه ضد آمریکا قرار دارند ائتلاف تشکیل بده و فکر میکنه که خودش نقش محوری در این ماجرا داره. ولی همین که ونزوئلا به رغم کمک‌های یک جانبه‌ای که ایران به خصوص همین سال‌های اخیر در ارسال بنزین کرده، ونزوئلا کشوری که بحران زده بود به لحاظ وسایل سوخت و اینا و کارهای دیگه که کرده، نشون میده که به خصوص الان که جمهوری اسلامی بیش از پیش زیر فشاره و دیگه کمکی آنچنانی ونزوئلا نمیتونه ازش انتظار داشته باشه، راحتی از این حتی همین اظهار نظرهایی که لزوما هم شاید ما به عزا عملی پیدا نکنه، اون چیزی که رهبری ونزوئلا مطرح میکنه، راحت ایران رو حذف میکنه از این معادله. و خب این در ادامه همون وضعیتیه که در رابطه با مناسبات ایران و چین و روسیه پیش اومده. اونطوری که نگاه به شرقی که در تهران تعریف شده بوده بیش از پیش تبهم آلود بودن خودش نشون میده، چه در این ماجرا که هنوزم که هنوز روسیه به رغم همه این نزدیکی‌هایی که ایران، تقربی که ایران سعی میکنه به مسکو داشته باشه، حتی کمک‌های تسلیحاتی بسیار حساس و خطرناکی که داره در رابطه با جنگ اوکراین میکنه، روسیه همچنان از اینکه ایران رو به عنوان متحد استراتژیک و راهبردی سر بگیره به نوعی احتراز داشته. و اینها همه نشون داد که ایران توی این توهمات و تصوراتی که راجع به معادلات بین المللی داره چقدر داره به اشتباه میره.
ونزوئلا پیش از این نیز ثابت کرده بود که هنگام بهره برداری از موقعیتی که منافعی برایش داشته باشد، در کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و گام نهادن در مسیری خلاف انتظار ایران تردید نمی کند. به عنوان نمونه، نیکولاس مادورو روز یک شنبه 11 دی در مصاحبه تلویزیونی گفت ونزوئلا کاملا آماده است که فرایند عادی سازی روابط دیپلماتیک، کنسولگری و سیاسی را با دولت کنونی آمریکا و دولت‌های بعدی این کشور برقرار کند. ایران در طول بیش از یک دهه گذشته تلاش کرده تا روابط نزدیکی با ونزوئلا داشته باشد. ارسال محموله‌های عظیم سوخت به این کشور در اوج تنش ایران و آمریکا و تحریم‌های گسترده و همزمان ایالات متحده علیه تهران و کاراکاس یکی از نقاط برجسته روابط ایران و ونزوئلا در طول دو دهه گذشته بوده که معلوم نیست با مصلحت اندیشی‌های ونزوئلا چه آینده‌ای می‌توان برای این روابط متصور شد.
انزوای بین‌المللی ایران، گزارشی را از شاهین بشیری می‌شنیدیم. اما روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته که الان که 4 ماه از سال تحصیلی در ایران سپری شده، دانش آموزان فقط 38 روز به مدرسه رفتن. در این گزارش گفته میشه که یکی از دلایل اصلی تعطیلی مدارس در این ماه‌ها اعتراضات سراسری در بیشتر شهرهای ایران بوده. اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران که پس از جان باختن مهسا امینی رخ داد به مدارس نیز کشیده شد و تعدادی از دانش آموزان از اون حمایت کردند و ده ها دانش آموز هم دستگیر شدند. در گزارش روزنامه فرهیختگان مواردی مثل آلودگی هوا، سرمای زیاد و بی‌سابقه، بارش برف و باران، گرد و غبار و بازی‌های تیم ملی در جام جهانی هم از دیگر دلایلی ذکر شده که سبب شده مدارس تعطیل بشن. به نوشته فرهیختگان، تعطیلی‌های پی در پی و مکرر در مدارس که شبیه به محدودیت‌های اینترنتی است، گویا جزو اولین راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای مواجهه با شرایط خاص توسط مسئولان و تصمیم‌گیران اجرا میشه و این امر نگران کننده توصیف شده. شنوندگان عزیز، اگر بیشتر می‌خواید درباره این گزارش بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید.